بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر راجب این خواست صحبت کنه صحبت نکنه بهتره. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رشوه بود و تناسبش هم با این بحث همین است که به هر حال یک نوع تکسب حرامه و به دست آوردن مال حرامه و البته این با اون موارد دیگری که یک شغل حرامی بود و چی بود تفاوتی داره دیگه. قبلا هم گفتیم انواع متفاوتی داره این تکسب حرام. یک نوعش هم به هر حال به این شکله که چیزی که حق اون نیست اونو دریافت میکنه. بارها هم عرض کردیم که کل مکاسب محرمه یک ساماندهی جدیدی میخواد که دیگه حالا جای خود انجام بشه. در هر حال رشوه یکی از محورهای مهمی است که در مکاسب محرمه مطرح شده و دیروز هم عرض کردیم که این بحث در نظام اداری به معنای عام قضیه که هم نظام قضایی هم سایر سیستم ها و بخش های اداری را میگیره سامنه کار. یکی از مباحثی است که در دنیای جدید و در حقوق جدید و در قوانین اداری و حقوق اداری هم مطرح است و همونطور که مستحضر هستید یکی از شاخه های حقوق، حقوق اداری شده. هنوز شاد به حد رشته و به اصطلاح دیسیپلین رشته ای شاید در نیامده باشه یا آمده نمیدونم، ولی به هر حال گرایشی الان در حقوق هست دیگه، حقوق اداری اونها. و تو اون حقوق اداری طبعا این بحث هم مطرح میشه و گفتیم در دنیا هم یکی از شاخصهای سلامت اداری و ارزیابی کشورها به لحاظ سلامت اداری و جایگاه اداریشون همین بحث رشوه است و معنای رشوه هم در این کاربرد جدیدی که در این نظامات حقوقی وجود داره یک مفهوم عامی است، اختصاص باب قضا و حاکم و حکومت نداره، ابواب دیگه هم را شامل می شود. اشاره که بله در بین فقها هم یعنی بله دو بخش بوده، دو محل بحث بوده دیگه. حالا بله دیگه بله بحث بوده، بله منتها اینکه حالا رشوه اونو میگیره نمیگیره اختلاف بوده، ولی تو مفهوم امروز دیگه رشوه که میگن همه اینا رو میگیره دیگه، مفهوم مسلمه عموم و شمولی. بله بله زار روایاتش هم در دو جاست، هم در جلد 12 هست که در سام نکم روایات بحث، هم در جلد 12 هست که ابواب مربوط مکاسب محرمه است و هم در جلد 18 است که ابواب قضا است. در هر دو جا این بحث مطرح شده و روایاتش هم در دو بابه که حالا بعد آدرساشو میبینیم، هم جلد 12 هم جلد 18.
هم در هر دو جا رشوه
چی؟
هم در بحث قضا هم کارهای اداری
اون ظاهرن شمول داره. بله قوانین ملکش که مجازاتش هم نمیدونم، مجازات چیزی هم داره دیگه، چند زندان رو نمیدونم برگردوندن اون مال داره، دو زندان رو شنها داره. حالا 590 قانون مجازات اسلامی وقت این قانون الان حفظتونه. حالا بعد میاریم میبینیم، حالا ما هم یادون باشه میبینیم. بله تو نظامات حقوقی الان دیگه رشوه معنای عام میداره به این شکله. تو بین فقها هم بله کاملا بحث مطرحه، قضا و غیر قضا کاملا مطرحه، منتها در صدق مفهوم رشوه یه بحثی است که الان هم رو بحث میکنیم شما. خب این نشون میده که جایگاه این بحث یک جایگاه واقعا مهمی است و عرض شود که تقسیمات و سوال تقسیماتی هم که در اینجا وجود داره، چند تقسیم مهمش رو ما عرض میکنیم بعدم وارد بحث میشیم. ببینید یک تقسیم یا یک سوال اساسی در باب رشوه این است که رشوه آیا در اختصاص داره به بحث قضا و حکم و مقدمات اون، یا اینکه در سایر موارد اداری و سیستم‌های اداری اونها میاد؟ این یک سواله. خب یه وقتی هست که کسی مالی را میده برای اینکه قاضی و حاکم عرشمت که بر خلاف حق حکم بکنه و به نفع او حکم بکنه، یک وقت هست که نه، مالی را میده و یا عرشمت که کمکی میکنه به کسی برای اینکه در سیستم اداری که جای امر قضا نیست حقی را جا به جا بکنه، مثلا باید عوارض بپردازه، او یه پولی میده به این مأمور که این عوارض از شبت که از بین ببره دیگه، عوارض نده، یا تخلفی داره باید مجازات بشه، یه پولی میده که این مجازات نشه، از شبت که و امثال اینها که سیستم حالا سب کنیم سیستم یا عرض میکنم سیستم، و این یه وقتی سیستم قضا و حکومت و داوری و دادگاهه، یه وقتی سیستم های اداری دیگه است، و حتی در سیستم های غیر اداری هم اونجایی که اموال عمومی در کاره، حالا یعنی سیستم دولتی نیست ولی سیستم های عمومیه، توجه کردی؟ چون دولت به معنای خاصش که موضوعیت نداره، جز امور عمومی است، عرض شود که اونم مشمول این، یعنی مورد بحثه که این رشوه در اونم میاد نمیاد، یا حتی در این مثلا شرکت های سهامی، اونها که سهامی عام یا خاصه، ولی این مأموری که مدیر عامل اینجا، عرض شود که یک پولی میگیره برای اینکه مثلا عرض شود که اینو مثلا ارزان‌تر بفروشه، یا نمیدونم جنس اونجوری رو اونجوری بفروشه، اینجور چیزایی که تو حالا مدیر عامل یک کارخانه است، کارخانه هم سهامدارهایی داره، حالا اینا بحث اینه که اونجا میاد و نمیاد، البته در همین موارد ممکنه عناوین مثل خیانت اونها هم داشته باشه، ولی بالاخره اینا محل بحثه. به هر حال پولی داده میشه برای اینکه حقی زیر و رو بشه، حالا این در امر قضا باشه یا در امور عرض شود که اداری غیر قضا باشه، یا در امور عمومی یا شرکت ها و امثال اینها باشه که به هر حال حق دیگرانه و با پولی میخواد بگیره و این حق رو جابجا بکنه، نه به نحو قضا بلکه با اون اعمال اختیاراتی که به عنوان کارمند یا مسئول در یک مجموعه ای داره. این یک تقسیمه که با ببینیم دامنش همه اینها رو میگیره یا نمیگیره. یک تقسیم دیگه و سوال دیگه که در دامنه بحث مطرح هست و شمول بحث مطرح هست اینه که از شبت که مرتشابه، اونی که ما با رشوه میدیم و با اون در واقع میخواییم ابطال و اخاق بکنیم، ابطال حقی بشه، اون گاهی هست که مال خارجیست، این خارجیست، مال خارجی رو میده، پولی میده، حالا پول یا کالا میده. یک وقت هست که عرض شود که مستقیم یک عین خارجی کالا اونها نیست، بلکه یک امتیاز یا حقی به او میده، مثلا نوبت عمره بهش میده، مثلا توجه کردید نوبت، حالا عجیبه که دیگه این خیلی دیگه چیه، اینجور چیزی حقی بهش میده که البته غالبا اینا منجر به یه نوعی مال چیزی هم میشه، حقی بهش میده. یا اینکه مثلا عرض شود که نمره نمیاره، اینجا مشروط به نمره است، او کاری میکنه که نمره بیاره، پول بهش میده که این نمره رو جابجا بکنه، و امثال اینها، یعنی یک نوع حقی که نداره به کسی بده یا مالی رو در واقع جابجا بکنه. یعنی اون مرتشابه ممکنه یک عینی باشه، چیزی باشه، ممکنه یه حقی و امتیازی و امثال اینها باشه. این هم یک تقسیم دیگری است که
بسیار
آره، و یا این در خود کتاب فقهی هم آمده، یا میاد تو یک معامله بهش تخفیف بالایی میده، وجود کرده یه تخفیف بالایی میده بهش برای اینکه او فلان کار رو در دادگاه براش انجام بده، این رو باید بفروشه، باید مثلا خونه رو میفروشه بهش، خونه 100 میلیون رو میفروشه بهش که به 50 میلیون، برای اینکه به قاضی، برای اینکه قاضی تو اون پرونده کار او رو درست بکنه، یا میخره به قیمت بالا، میفروشه به قیمت پایین، یا حالا اینا همه میخوام بگم همه اینا حالا محل بحثه دیگه، اینا همش هست. حالا مال حالا اینا البته عینیه، منتها حالا کم و زیاد کردن عینی است، یعنی در معامله است، اینا همش محل بحثه. و عرض شود که به هر حال نهایتا اون نفعی میبره، نفع مادی میبره از طریق تکسب مالی، یعنی جیبش پر میشه بالا با یک از این شکل ها، و یا حقی رو ازش استفاده میکنه و متمتع به یک حق و امتیاز میشه. و نوع دیگر هم در همین تقسیم بندی این اون ارشاد که اعطای در واقع امتیازات اجتماعیه، میگه اگه این کار برای من بکنی تو رو وقت میذارم مسئول فلانجا، که اونم حالا یک ممکنه یک منافع مالی هم داشته باشه ولی همیشه منافع مالی نداره، به خاطر اینکه فلان کار انجام داده او را مسئولیتی بهش میده، او را نمیدونم وزیرش میکنه، وکیلش میکنه، چیز دیگه و امثال اینها، مسئولیتی بهش میده، یک جایگاه اجتماعی بهش میده، و یا اینکه ارشاد که به او امتیاز میده که مثلا در فلان رسانه بتونه حضور خوبی داشته باشه، از این چیزا دیگه. حالا اینا همش هم مصداق داره دیگه تو دنیا. و یا عرض شود که اگر اون کار بکنه میگه تو انتخابات اون وقت اینجوریش میکنیم که مثلا اینجوری بشه، و اینا همه مصداق داره و مطرحه. و یا اینکه نه، حالا از این از خود ضعیفتر تکریم و احترام خاصی میکنه، اینم اینجا مطرحه که حالا باید ادله ببینیم این طیف وسیعی که از اونجایی که سکه میده، مال عین مشخص میده برای ابطال حقی، از اون گرفته تا اونجایی که یک احترام میگذاره بهش، یک طیف دیگه از اون مال محسوس حساب میکنه ملموس گرفته، بیاد تا اون امتیازات، حقوق، ارزان فروشی، گران خریدن، و برسه تا عرض شود که جایگاه اعتباری و منزلت اجتماعی به کسی دادن، و تا احترام همینجوری که دست به سینه جلو بلند بشد و مثلا احترام بذاره، در امثال اینها. همه این طیف محل بحثه و ما باید مورد توجه قرار بدیم.
یکی موقع استفاده
حالا اینو میگیم، حالا استرار و اجبار و اینها میگیم دیگه. بله، اون که حقش رو میخواد بگیریم و سوال بعدی الان عرض میکنم. پس عرض شود که بله، از این که مرتشی در واقع ارتشا در مقام، سوال اول ما این بود که ارتشا گاهی در مقام قضاست، گاهی در سایر مقاماته، که اونم چند نوع بود توضیح دادیم. این یک. دو این بود که مرتشا به اونی که با اون ما رشوه میدهیم، اون یک انواع و اقسامی داره در یک طیفی که از مال معین گرفته بیا تا بخشای دیگه. و ارشاد که بله، حالا اینم دو. سوم اینی که ارشاد که رشوه که میدهد مرتشاله چیه، اونم از این حیث هم چه هست که یه وقتی هست که رشوه میده برای اینکه میده برای اینکه حقی را باطل بکنه، چیزی که او استحقاق نداره به او بده. توجه کردید؟ یک حقی را باطل بکنه، چیزی که استحقاق نداره او چه بکنه. این یک نوعه. یه وقتی هست که رشوه میده، این یک قسم اوله. قسم دوم اینه که به او رشوه میده، قسم اول اینه که رشوه میده برای یک امر باطل، قسم دوم اینه که رشوه میده برای اینکه به نفع او حکم بکنه، میخواد باطل باشه میخواد حق باشه، اصلا کار به این نداره. و قسم سوم هم اینه که این در کتبم اومده، فقها فرمودن اینه که رشوه میده برای اینکه همون کار حق رو انجام بده، یعنی پولی بهش میده که همون کار حق رو انجام بده و قضای به حق رو انجام بده، یا حق اداریش رو که حریف نمیشه، خیلی هم هست واقعا حریف نمیشه، حقشه ولی نمیده، پول میده که از سبب که کارش درست بشه، حقشه ولی سیستم توریست که جواب نمیده، مجبوره یا حالا غیر مجبوره که میده برای اینکه حقش رو استیفا بکنه. اینم حالا یک سوال دیگری است که گاهی برای دقیقاً میدهد برای اینکه حقی را زیر و رو بکنه، اصلا این معلومه اینو میده برای اون زیر و رو کردن حق برای باطله، یه وقتی میده برای اینکه به نفع و حکم بکنه، نمیدونه که اصلا قانون چی هست و حق اصلا نمیدونه چیه، میده برای اینکه به نفع و حکم بکنه، اگه حقه که حقه، اگر هم باطله باطل باشه او میده که. و قسم سوم اینه که نه، برای همه احقاق حقه، مثلا برای احقاق حقش پول میده، حالا اینم گاهی اصرار داره گاهی اصرار هم نیست. تسری اگر حق باشه حقش نباشه، وقت پولی که برای تسری میده میشه برای باطله، اگر نوبت اون نیست و اون نوبت هم واجب الرعایه باشه، وقت اون میشه همون قسم اول میشه، پول داده نه برای اصل حکم، برای تسریش، که اینم خیلی مصداق داره دیگه، گاهی برای اصل حکمه گاهی برای تسریشه و امثال اینها. حالا این اینم یک تقسیم، که اینم تقسیم سومه. تقسیم چهارم اینه که این جابجایی حق و اینها خودش اقسامی داره، یه وقتی که پول میده برای اینکه مالی را به دست بیاره، توجه کردید، و ارشاد که مالی را به دست بیاره در دعاوی مالیه است، مثلا گاهی نه در دعوای حقوقی دیگه است، مثلا اختلاف زن و شوهری است، نمیدونم طلاق گرفتن و نگرفتنه که او حکم به طلاق بده اینجا نده، تو مسائل غیر مالی است، راجع کردی امور غیر مالی است. گاهی هم در عرض شود که حقوق مالی و حقوق غیر مالی است، و عرض شود که غیر مالیش هم حالا انواعی داره دیگه، از مثل بحث مسائل خانوادگی و طلاق و ازدواج و نمیدونم حکمیت در این بحث های چی گرفته، تا عرض شود این که نوبتی رو جا به جا بکنه، نمیدونم یا او رو مثلا استخدام بکنه، چون از این چیزها دیگه. چی شما فرمودید؟ اونم تو همین میگنجید بله؟ بله. حالا اون حالا اونم هست که آگاهی هم هست که یعنی در اون بحث دیگه است که یه وقتی هست که خود حاکمی، اینم یه بحث بود که چهارم بود، اون بحث پنجم میشه که
اینم خود حاکم انجام میده،
خود
حاکم میگه که شما برو اینجوری دادخواست بده،
درسته؟ بله بله. حالا این دیگه حالا همون بحث مالیه، منتها شیوه کاره دیگه، که شیوه یه وقتی هست که بله شیوه، این بحث پنجمه که در شیوه های اون کمک رسانی مرتشی به راشی، گاهی از که قاضی در بحث قضا اینه که خودش مستقیم کارا رو انجام میده، گاهی نه راه رو به او یاد میده که از اون مسیر که بیاد به اینجا منتهی میشه. باز این هر دو محل بحثه، که البته هر دو مشمول بحث هست دیگه. بله؟
از رشوه خارجه، ممکنه قاضی نسبتی داشته باشه، هیچ رشوه‌ای هم نباشه،
متو راه بهش یاد میدیم. حالا بحث ما رشوه، حالا بحث ما اینجا اینه که پول میده برای اینکه این باطل را، حق او را، اونی که حقش نیست، به نفع او، یعنی خلاف واقع قضاوت بکنه. متو این گاهی میدهش که قضاوت بکنه، گاهی میدهش که مقدمات را تنظیم بکنه یا به او یاد بده که از اون مسیر به اینجا برسه. این هم سوالیه، حالا ظاهره البته هر دو رو میگیره، ولی حالا بلن این هم یک سوال دیگه است که در بحث هست. این هم برحال یک بحث دیگری است که اینجا وجود داره.
این هم برگرده به فرد یا چیز حقوقی هم داره، این میکره نسکار بشه یا ارگانی دسته، یا
خب
این اون راشی
کسی رشوه
میده، شخص
باید باشه یا میشه دیگه. حالا اونم فرق نداره، شخص حقیقی باشه حقوقی باشه، یعنی از خودش میده یا از یه دستگاهی میده، اونم هست، فرق نمیکنه. هر
کدوم
بله افراد مخاطبن همیشه در خطابات، اونم همینطوره، هر دو رو میگیره. به هر حال اینم یک بحث دیگری است که اینجا وجود داره. یک سوال دیگه هم که وجود داره اینه که گاهی رشوه به شکل معامله انجام میشه، میگه اینو میدم کار بکنی، گاهی که نه همینجوری هدیه میده بهش به انگیزه این که او تحبیب قلوبی بشه برای اینکه این کار رو انجام بده. اینم دو چیزیه که در چیزهای قضایی مطرح هست، یعنی در همین بحث رشوه مطرحه که گاهی دقیقا مال رو میده برای اینکه این حکم رو اینجوری صادر کنه، مثلا مثل این معامله است، پول رو داره میده او هم این حکم رو صادر کنه که اینو تکسب اینجوری. یه وقت هست که نه، هدیه ای میده، اصلا این بحث هم نمیکنن، ولی عملا انگیزش اینه که جذب قلوب و جلب قلب او بکنه برای اینکه تحبیب قلبی بشه، برای اینکه در موقع چی تاثیر اون تاثیر رو بذاره. اینم یه بحثه که حالا این هدیه آیا مفهوم رشوه میگیردش یا نمیگیردش، و اگرم نه آیا حکمش چیه، اینم جدا تو فصول بعدی باید بحث بکنیم. اینم یک نوعه که اینم یک تقسیم دیگر و سوال دیگر است اینجا مطرح هست. و آخرین سوالی هم که اینجا مطرح هست اینه که عرض که نسبت رشوه و اجرت بر قضا هم باید مشخص بشه که اینا با هم چه نسبتی دارن. اینم توی یکی از فصول معلوم میکنیم. همین جعل، جعلی که در رشوه هست، جعل به حاکم یا غیر حاکم برای ابطال حقی است. توجه کردید؟ جعل عمه، جعل عمه، ممکنه یک نوع جعل هم همون اجرت بر قضاه. اجرت بر قضا اون وقت با رشوه باید ببینیم که خب تفاوتی داره، ولی حالا نسبتش چیه، این هم یکی از بحث هاییست که باید انجام بشه. اینا بله، البته اونم یک سوالیست که با در مباحث بعدی چه میکنیم، که اونجایی که راشی و مرتشی هر دو مسلمان باشن یا هر دو کافر یا حالا متفاوت باشه که چهار صورت میشه، اینم با در بحث ها داشته باشیم. حالا این شیعه و سنی فرق نمیکنه اینجا، نه نه، مسلمان و غیر مسلمان ممکنه حالا ببینیم فرق میکنه. اونا تو ربا هست ولی اینجا چیزی نداریم دیگه. این 8 9 تا 10 تا سوال و بحث در باب قضاست که در باب رشوه است که در آغاز طرح کردیم بدون اینکه حالا هیچ داوری اینجا نکردیم. در همه اینها اون وقت این بحث اینه که آیا رشوه اولا از نظر مفهومی شمول داره اینا رو میگیره نمیگیره، ثانیا از نظر مفهومی هم اگر شمول نداره، از نظر حکمی آیا ما حکم حرمتی چیزی در همه این موارد داریم یا نداریم. این دو تا سواله که همش هم پایبند مفهوم نیست. خب عرض شد که این هم یک بحثی که اینجا حالا دورنمای بحث را در واقع نشان دادیم. و عرض شد که مفاهیمی هم که در اینجا به کار رفته، در اینجا با بحث ما مربوطه، همین مجموعه مفاهیمی است که ملاحظه کردید. یکی رشوه است، یکی هدیه است، و عرض شد که و اجرت، اینا مفاهیمی است که میتونه با این بحث مرتبط باشه، اجرت القاضیه و عرض شد که اینا. حالا ما به عنوان تبرک و تیمم از آیه شریفه شروع میکنیم. هنوز چی نکردیم دیگه؟ هنوز بس میکنیم ایشالا. ما به
اجتماعی و مسائل فرهنگی و نمایش قدرت اقتصادی در جامعه تجمل‌گرایی بیشتر که رشوه پدید آمده.
بله. بله. اون حالا بحث های
کسانی افراد نادر پیدا میشه که یک مقداری واقعا خودش طرفی بدی و خلاف موره، یک دفعه هست که جامعه آدم سوق.
درسته. بله. بله.
جور مثلا نرده بله. کازی در جامعه.
بله. بله. ببینید.
بله. ناچار اگر چیز نکنه هم چشم همچنه.
درست. درست. حالا ما بله، حالا ما دیروز اینو عرض کردیم اجمالاً که این بحث یک بعد در واقع، حالا امروز هم به این بیان عرض می‌کنیم، این بحث یک بعد حقوقی داره که و فقهی داره، که این خب این چه میشه، یک بعد به هر حال اخلاقی و اجتماعی داره. و در این بعد این که این پدیده به چه دلایلی رشد پیدا می‌کنه و گسترش پیدا می‌کنه، این خودش عوامل مختلفی داره. اصولاً تو این تخلفات و جرائم و اینها و خلاف‌های اینجوری که اخلاقی حقوقی هست، یک بخش کمترش، زیادم نیست، برمیگرده به اون شذوذات فردی، اون ناهنجاری‌های شخصی که گاهی افراد دارن. ولی یه بخش، یک عامل مهم دیگه‌اش اینه که نوع مناسبات اجتماعی و اداری و روابط اجتماعی اداری در اینم خیلی مؤثره. اصلا اینکه سیستم اداری چجوری تنظیم شده، بعضی سیستما سوق میده به هم، به سوق میده آدما رو به سمت اینکه رشوه بدن. سیستم پیچیده است، غلطه، نمیدونم چیه، آسان نیست، چیز داره. این طبعا اینا اون سمت رو میبره دیگه. یکی از علالش همون پیچیدگی سیستم ها یا اعوجاج هایی است که در سیستم ها وجود داره، و همینطور حالا علال عوامل دیگری هم داره. حالا
چیز هست مثلا ارزشوای کاذب، الان چی لازم داره یه طرف از تو خونه یه کنتاتوچه هزار متری داشته؟
درست.
چی لازم داره که ماشینی هفتاد میلیونی و شصت میلیونی؟
بله بله همینطوره.
چی لازم داره خدمتتون عرض بکنم که این همه صحرای مجازی میشه رفت بشه؟
درست. درست بله.
چیزایی که وقت آدم مثلا پرستیژ علمی میره، مثلا چیزایی خود تفکر، همون تفکر لیبرالی هومانیستی، تفکرهای اندیشه‌ای غیر دولتی هست، اخلاق محور باشه،
درست،
اخلاق ارزش‌ها محور باشه،
درست،
مثلا بیشتر خود از لحاظ مادی سبک مونه،
درست،
یا هر چه از لحاظ مادی سبک باشی،
درست،
بنای انسان و همون کمال روش باشه،
درسته، همش درسته.
مادی آدم خود را بخواد حاشیه‌دار بکنه، وقت باید یه خورده از روی اوتوبان و شهر خارج بشه،
درست،
میتونه یکم زرابی بده،
درسته، بله،
بیشتر بالا بیاره دیگه،
بله، فرمایش های درسته، بله،
بله، بله، در دیوار نمیتونه خود،
درسته، بله. ارشاد که و اما حالا ما به عنوان تبرک و تیمم از آیه شریفه شروع میکنیم. این آیه شریفه رو یه بحثی داشته باشیم و بعد اون وقت تون مسائل بعدی رو یه ترتیبی بهش میدیم و صحبت میکنیم. این آیه شریفه آیه 188 سوره بقره است. آیه 188 سوره بقره است. این آیه شریف اینطور است که عرض شود که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم. فکر میکنم آخرش هم داره و انتم تعلمون. لا تأکلوا، دو دفعه قرائت میکنم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. درست خوندم؟ این آیه رو میخوام تبرک تیمونی آیه رو بحثی بکنیم که بحث ادلاع اونها بعد ادامه میدیم. چیه؟ درست خونده؟
بله.
تأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. حالا دیگه حالا ما خود روی آیه کار کردیم اینو بگیم. حالا به عنوان تبرک تیمون هرچند که بینید تو این بحث تنها مفهومی که در قرآن کریم آمده که عرض شود که با این بحث ارتباط داره، یکی همین اکل مال به باطله و یکی ادلاء مال الالحکامه. این هنوز بحث رشوه نیامده. این یک مفهومه یا دو تا مفهومه که هر دوش میشه با بحث رشوه ارتباطش داد. بعد مفهوم رشوه میرسیم که مفهومش رو توضیح میدیم که شمولش تا کجاست اونها. بنابراین مفاهیم مرتبطه با بحث مفهوم اکل مال به باطل و ادلاء مال الی الحکامه. این دیگه مفهوم رشوه هم نیست، یعنی واجه رشوه نیست. که ببینیم حالا این مفهوم در آیه شریفه چه مفادی داره و تا چه دامنه ای شمول داره. بعد اون وقت میایم مفهوم رشوه و میریم وارد روایات میشیم.
مال باطل خیلی مصادیق گسترده داره. بله. یک درمک مشروش وید.
بله بله.
دایی هم اگر بسرات این چیز داره.
بله خب بله. بله. ولی تو
حقود و بله. اطاعتی اگر بله. درست درست واقع نشود.
ولی تدلو بله. ولی تدلو به های الالحکام فقط احتمالا مثلا رشوه باشه. حالا اونا چی میکنه دیگه. عرض شود که این آیه شریفه دو فراز داره. یکی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که این یک قاعده، یک مفهوم خیلی عام و شاملی داره، ممکنه بلکه محققا هم همینطوره، شامل بحث رشوه و امثال اینها میشه، که حالا ما رو این الان خیلی مانور نمیدیم و بحث نمیکنیم. آیه لا تاکلوا، این فراز لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل در چند جا آمده، یکیش هم اینجا هست، یکی هم در سوره نساء هست که 29 نساء هست که هم آیه مشهور است که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا تراض منکم، که مسابقه هم یکی دو بار راجع به این آیه، اون آیه، آیه سوره نساء بحث کردیم و مطالب دقیقی هم هست، اختلافی بین آیه خویی و مرحوم آیه تبریزیان هم هست، اینا را اونجا رو گفتیم. حالا این خیلی الان ما با اون فراز اولش الان کار نداریم، فقط به همین اندازه بسنده میکنیم که اکل مال به باطل، اکل مال به باطل یکی از مصادیق در این آیه، همونطور که آیه تبریزی هم فرمودن، این اکل مال به باطل اندل عرف ول اقلا، همون شارع میاد میگه این کار نکنید، توجه کردید؟ و عرشبت اون چی که اندل اقلا به ما هم اقلا اکل به باطل تلقی میشه، همون رو هم شارع نهی میکنه و میگه منم قبول ندارم این کار نکنید، که مسلمم یکی از مصادیق واضحش اینه که کسی به عرشبت که مالی رو بده به دیگری برای اینکه به نفع او حکم کنه، بخواد حق باشه یا باطل باشه، یا به نحو باطل حکم کنه، یا چیزی که مال اون نیست و حق اون نیست به او بده ولی اون که در امر قضا نباشه. این یک فراز آیه است که این فراز یکی از ادله حرمت رشوه به معنای عام امروزی که ما میگیم، حالا رشوه لغویه تو اون وقتش اختلافیه که بعد بحث میکنیم، ولی رشوه معنای عام امروز که میگیم یعنی اینه که چیزی بده برای اینکه حقی رو جابجا بکنه، حالا چه سیستم قضایی یا سیستم اداری دیگه. خب این لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اینا همه رو میگیره، یعنی یه شمولی داره که عرض شود که در واقع به دست آوردن مال از به یک شکل و طریق باطل، یکیش همینه، کاریه که قاضی یا مأمور اداری یا مسئولی انجام میده، پولی را به دست میاره، مالی را به دست میاره، حقی را و اختصاصی را به دست میاره برای اینکه عرض شود که یک کار اشتباهی را به نفع دیگری انجام بده. این یک فراز آیه است که این خود این مستقلا دلیل بر بحث ماست، با اون مقدماتی که حالا راجع به این گفتیم که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل به باطل اونی که عرف اون را اکل به باطل میدونه میداند، اون شارع داره عرشمات که میگه که منعش میکنه و نفیش میکنه، میگه این نیست. اگر شما دارید معامله‌ای میکنید که در اون معامله راه باطلیست، عرف میگه این امر باطلیست، شارع اون رو تنفیذ نمیکنه. ولی اون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل شامل اینجا میشه. حالا با یک دقایقی که من حالا خیلی سریع ازش عبور کردم، یکی دوتا شو چی؟ حالا اینا رو صحبت میکنیم، حالا خیلی حالا هنوز راه درازی در پیش داریم، عجله نکنید. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اینه که عرض شود که حالا اینا رو بحث میکنیم تو آیه، یعنی فراز دوم که بیاد اینا رو خود دقیق تر بحث میکنیم. این یک فرازه که لا در جای دیگه قرآن هم که باشه میتونه اینو بگیره. فقط یک بحث مهمی که اینجا وجود داره، این بحث خیلی مهمه، فعلا ما این آیه رو به دو بخش داریم تقسیم میکنیم، بخش لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و بعدم اون تدروبه های للحکام، اونو جدا بده. بخش اول این آیه 188 سوره بقره است و اون آیه ای که لا ان تکون تجارتا سوره آیه مثلا 29 یا 49 سوره نساء هست. از شاید که ما حالا بیشتر محورمون همین آیه سوره بقره است، 188 بقره است، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این یکی گفتیم که در این لا تاکلوا چند تا مطلب رو اونجا گفتیم، حالا من فقط سریع اشاره میکنم. یکی این که اکل در اینجا معنی اکل حقیقی که نیست، اکل معنی تصرفه، یعنی تصرف نکنید در اموالتون به باطل. میگه مال کسی رو خورد که نه اینکه خورده حقیقی باشه، خورده یعنی تصرف کرد، برداشت، تملک کرد، تصرف کرد، مقصود تصرف و تملک. از شود که به باطلی هم که اینجا گفته میشه مقصود باطل عرفی است. حالا باطل شرعی هم میگیره ولی باطل عرفی است. یعنی اونی که عقلا اون رو عقل به باطل میدونن، شارع هم میگه این درست نیست. اینم یک نکته. و هر شود که اینم یک نکته که حالا در جای خودش گفته شده و درست هم هست، آقای تبریزی اونو فرمودن و واقعا هم درسته، اگر چه آقای خویی اینو اینجوری قبول نداشتن. و عرشبت که یک نکته هم دیگه اینه که گفته شده که لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سوالی مطرح شده که مقصود نهی عرشبت که تکلیفیست، حرمت، تحریم یا اشاره به بطلانه. اینم با این را قبول داریم که طبق نظر خیلی از محققین که یعنی گفتند که مثل آقای تبریزون ها که لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی اشاره به بطلان معامله است، بطلان این تصرف و معاملات اینجوری است. یعنی گفته شده که این آیه مربوط به معاملات و اشاره به بطلان معاملات داره، نه تحریم از شود که تکلیفی اونها، گرچه اون تحریم به دنبال بطلان اون وقت میاد ولی آیه ناظر به بطلانه. این هم چیزیست که گفته شده که اگر ما این نکات را بپذیریم اون وقت در باب رشوه در قضا یا غیر قضا، اگر داره معامله میکنه یعنی داره که ما یعنی پولو میده که او هم اینجوری حکم بکنه، یعنی جنبه معامله ای داره، اون وقت میاد در آیه شاملش میشه. چون آیه میگه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی معاملاتی که باطل به شمار میاد از در عقلایی و در مسیر باطله، این نافذ نیست از در شرعی، ولذا چون نافذ نیست وقت تصرف در اموالم جایز نیست. اون وقت اگر این بگیم آیه شامل رشوه میشه، متا رشوهی که حالت معاملهی داره، نه اینکه حالت هدیهی محض داره، نه حالت یعنی بدبستونی داره، حالت معاملهی داره. و عرض شود که در برابر این حکم میگه من این پول رو میگیرم، این پول رو میدم که تو این حکم رو بکنی. و عرض شود که شامل رشوه معامله، رشوهی که جهالت معاملهی داشته باشه میشه این تراز آیه. و عرض شود که اونم در جاییست که عرفم باطلم رو در جایی میدونه که محدودش اونجاییست که پول میده که خلاف قضاوت بکنه، این میشه قدر متیقنش، بیش از اینش دیگه اون وقت معلوم نیست از این فراز از آیه بیاد بیرون. این یک بحث راجع به این قسمت اول آیه.
بله نگاه خویی نگاه
بکنیم،
بله
اقسام خاصی هم درسته
میشه.
نه حالا بس آقای خویی، آقای تبریزی تو اون بحث اینه که ایشون میگه ناظره به اون زمان است و مثلا اینها، ببینید بله دیگه، یعنی میخوام نه ما عرضمونه که اموالکم بینکم بالباطل یعنی مقصود یعنی در آیه مربوط به معاملات هست. وقتی معامله باشه با جایی باشه که تو رشوه یه حالت تکسبی و معامله ای داره، نه اونجا که همجوری حاله هدیه میده دیگه حالت معامله ای نداره، آیه اونو نمیگیره، مگر اینکه حالا القای خصوصیت و رأی دیگه ها، ولی خود آیه رو بگی. چون حکم تک وضعی رو داره میگه، میگه معاملتون باطله، بطلان یک معامله در این جاییست که حالت معامله ای داشته باشه. و اون وقت که همجوری هدیه ای میده، اگر بگیم مثلا هدیه هم نوعی عقد، مثلا البته هبه هم نوعی عقد، چی میدونن، اگر از اون باب بگیم اینم نوعی معامله است، حالا اینو باید روش تعاملی کرد. عرض شود که به هر حال نوعی تکسب و تعامل و معامله ای باید در کار باشه، اگر اونم میتونسته باشه بله دیگه میگن با بله بینکم بالباطل، با معامله بین خودتون تبادل میکنید چیزایی را به روش باطل، به شکلی که باطله. این رو این ترتیبه که من یه حرفی راجع به این آیه دارم، منتها چون مشترکه با اون بحث بعدی اونجا میگم. این یک فراز آیه که در این حد فی الجمله میشه بهش استدلال کرد برای حرمت و اختصاص به چی هم قضا هم نداره. این اختصاص به قضا هم نداره دا. چه قضا غیر قضا، هر جایی که یک معامله داره میکنه که یک باطلی رو انجام بده، این میگه آیا میگه این فاسده باطله، چه قضا چه سیستمای اداری دیگه باشه و اینا. این یک قسمت آیه. بخش دوم آیه این است که و تدلو بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم. این در این بخش بعدی هم حالا من نکاتی وجود داره که اینا رو عرض میکنیم. نکته اول اینه که این و تدلو چه واویه؟ دو احتمال اینجا داده شده، یکی این که این واو عطف و کاملا این جمله بعدی جمله و نهی مستقله داره، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یک. دو، و تدلو یعنی ولا تدلو بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، یعنی دو تا قضیه است، دو تا نهیه، یکی نهی اول یکی نهی دوم. احتمال دومی که داده شده در تفاصیل اینه که واو واو معیت باشه، از شبت که با تقدیر ان منصوبه، واو معنای معه با مقدر بودن ان منصوبه، اینجوری میشه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، با این که با فرض این که و به این شک که تدلو بها الی الحکام، در واقع این من تدلو بها الی الحکام این تفصیل همون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطله، چطوری اموالتون رو به باطل مبادله نکنید، تصرف نکنید به این شکل که تدلو بها الی الحکام، یعنی شکلش اینه که من تدلو بها الی الحکام، در واقع مقصود اینه من تدلو بها الی الحکام. این که بگیم اون وقت این در واقع داره مقید اون مفهوم عام اول آیه است، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، همینجوری یه چیز کلی است، ولی این میگه در این آیه میگه ناظر به من تدلو، به این شکلی که تدلو به حائل الحکام، اینو بدید به حکام برای اینکه اموال رو مثلا چه اینو چنان بکنی. این دو احتمال در اینه که حالا ادامش فردا ان شاء الله.